أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل کرمه. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال قدیمی و سوال پرحاشیه‌ای که اسلام دین جنگ و شمشیر و رسول خدا خودشون، اون آیاتی که در قرآن به ایشون نسبت به قتال و اینها امر میکنه، در واقع این شبهه رو توی این فضا اجازه میداد که بیان بشه و پخش بشه که بله، مسلمان ها اهل خون و خون ریزی هن و حالا مقابلش هم که دیگه ما خوبیم، دیگه ما دنبال صلحیم تو جهان. به لحاظ سیاسی هر کی مطالعه کنه تاریخ رو میفهمه، هر کی اطراف مطالعه کنه میفهمه که چقدر تبلیغات مؤثره در این که این ذهنیت رو برای آدم ایجاد کنه. حتی الان یعنی یک کشوری خودشو مجاز میدونه به یک کشور دیگه حمله کنه به اسم اینکه من میخوام آرامش برقرار بکنم، من میخوام آینده رو، صلح و مثلا ثبات و امنیت رو تضمین کنم. حالا اینا بمانن. عرض کنم که ما توفیق داشتیم آیاتی از قرآن تلاوت کردیم و آمدیم به این دسته از آیات رسیدیم که در آیات قرآن خدای متعال به مسلمانان در واقع دستور قتال و مقاتله میدهند. خدای متعال، این که من میگم دستور، اولا اینجا یه جمله رو درست کنیم. امر قرآن، امر خدا در قرآن کریم یا امر رسول خدا، آدم میتونه اون لفظی که راجع به این امر انتخاب میکنه میتونه مختلف انتخاب بکنه، میتونه نه اینکه این کارو میکنه، نه اینکه میتونه، مجاز نیست. گاهی آدم از امر خدای متعال و امر رسول خدا تعبیر توصیه میکنه. ما میگیم مثلا قرآن توصیه میکنه ازدواج کنی، انکحو، نکاح کنیم، خدا توصیه میکنه ازدواج. بعد میام میرسیم به قاتلو، میگم خدا دستور داده که بجنگیم. یه جایی رو محکم میگیم، یه جایی رو لایت میگیم، شل میگیم، میگیم شد شد، نشد نشد. این خودش یه در واقع موضوعی است که باید درش یکم اندیشید. چون ببینید نوع این جمله پردازی ما تأثیر داره توی تلقی که نسبت به یک موضوعی از موضوعات دینی در دیگران ایجاد میشه. شاید خدمتتون عرض کردم به مناسبت بحثایی که بود چند سالی بنده درگیر موضوع امر به معروف و نهی از منکر بودم. اونجا من دیدم امر به معروف اصلا شکلش توصیه به معروفه، ولی امر به معروف چون توش امره و توش این حالت تحکم و دستور و آمرانه گفتن و بعدم توی باب جهاد بیاد و اینها، یک کمی جنسش عوض شد. یعنی انگار که مثلا یه الزام حکومتی حتما باید همراهش باشه. داره که امر به معروف، خب اگه یه تکلیف عمومیه، خب مردم که همه شأن حکومتی که ندارند، بالاخره اونایی که به از نظر حکومتی قدرتی دارن معلومه کیان در هر مدلی، درسته؟ بعد هم جالبه حضرت فرمودن اریدوان آمر بالمعروف و و انها عن منکر و اسیر و بصیرت جدی و ابی، و همواره پرهیز میکردن از این که بخوان درگیری ایجاد کنن، بجنگن، مثلا الزام بکنن. و اساسا شما میدانید دعوت مردم به دین که با اکراه صورت نمیگیره که. اما وقتی تو ذهن من اینجوری شکل گرفت، امر به معروف یعنی این، نهی از منکر یعنی خلاصه یه زجر و یک ابرام و اینا، من یکم یادم از امر به معروف نهی از منکر خوشش نمیاد. من یادم دو روز پیش یه بحثی رو یکی از دوستانی که توی مجلس پرسید، گفت شما توی یه گفتگویی برگشتین گفتین که اگر کسی مثلا لباسش مثلا خیلی نامربوط بود، نافرم بود، اومد مثلا توی هیئت، حالا خوب آدم حالا یه تذکرم بده که آقا مثلا لباستون مرتب کنی. اون برگشته بود این تذکر رو گرفته بود، یه تذکر مثلا حکومتی امنیتی، یه تذکری که بعدش یک، گفتم مگه آدم از تذکر ناراحت میشه؟ خب همه دوست دارن بهشون تذکر داده بشه که آقا مثلا اینو مراعات کن، آقا اینو مراعات کن، آقا لباست کثیفه، لباست نافرمه، لباست مناسب هیئت نیست، این که اشکال نداره تذکر. ببین همین تذکر و لغت تذکر، ببین از کجا تا به کجا رو میتونه پوشش بده. درسته، دستور به قتال، دستور به مقاتله. گاهی ما میخوام از این صد من شیر بدوشیم، بگیم خدا یه جوری مسلمانان میخواد تحریک کنه به بکش بکش. اما دیروز ما آیاتی رو تلاوت کردیم، شما اونجا تو اون آیات دیدین خدای متعال میفرمایند که ما لکم لا تقاتلون، در حال که والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یه عده تو این شهر شما گیر افتادن، یه عده حمله کردن، اینا دست به دعا برداشتن، از خدا کمک میخوان، شما که جون دارین شما چرا وانمیسین؟ برای هر کس تو هر شهری تو هر شما تو خونتون زندگی میکنید، یه دزدی ببینید داره میاد تو خونه، چیکار میکنید؟ اینا ما که خب از دزد میترسیم، ما فرار کردیم، زن و بچه ما رو خودتون یه فکری بکنید. میگن آقا تو مرد خونه ای، آقا نشد که. ببین تو وقتی پلیسی، تو وقتی مامور امنیتی هستی، تو وقتی که ارتشی، ببین ارتش که نمیتونه مملکت رو واگذار کنه که. توی سوریه همین اتفاق افتاد دیگه، با یه گروهی از ارتش در بعضی مناطق داعش اومدن مذاکره کردن، پول گرفتن، نشستن، اینا اومدن تو، اینا که ارزی جنگیدن نداشتن که، اینا ارزی آدم کشی دارن، ارزی که چه ارز کنم، اینا آدم کشن، میان لابلای مردم یه کاری میکنن که نشه اونها رو گرفت. شما میدانید آدم اگه توی شهر پخش بشه جنگیدن با اونها سخته. حالا اینجا اینم بدانید قرآن کریم انشاءالله تلاوت میکنید، تو جنگ احد پیامبر همینو فرمودن، گفتن اجازه بدین ما تو شهر باشیم. یه دو گفتن نه آقا باید بریم بیرون به جنگیم و اینا، حضرت گفتن نه باشیم. اینایی که اصرار میکردن قرآن میگه منافقان بودن و خواستن پیغمبر ببرن بیرون و این کارم کردن. خب این کسی که تو شهر خودش که راحت تر میتونه سنگر بگیره، راحت تر میتونه دشمنی که وارد میشه از جهات مختلف اون رو بهش آسیب بزنه. به هر تقدیر اگر قرآن میفرماید این کار رو بکنید، این نمیگه اصلا مقاتله و قتال، دقت کنید، اصلا نمیشه ابتدا و آغازگرش تو باشی. تو وقتی که اقدام میکنی به کشتن یه نفر، تو داری میری آدم بکشی. اما اگه کسی آمده تو رو، اهل خانه تو رو، اهل دیار تو رو بکشه، تو اگه بلنشی به قصد کشتن رو میشه مقاتله. لذا مقاتله کشتن نیست، قتال کشتن نیست. درست؟ این یه حکم عقلیه. یعنی هر کس هر جا زندگی بکنه، بالاخره یه جوری زندگی میکنه که امکان دفاع داشته باشه، تو جنگل از حیوان وحشی، یا نه اصلا طبیعت، باد، طوفان، نمیدونم تگرگ، برف، سقفی درست میکنه که زندگیش به باد نره دیگه. درسته، حالا اگه دشمن از جنس انسان بود، اونم یه کاری میکنه، اگه حمله کرد، ما چرا در خونمون قفل و بست داره؟ چرا یه جاهایی نرده گذاشتن، حفاظ گذاشتن؟ خب برای همین دیگه. این بالا من نمیخوام آیه قرآنو دیگه خیلی توسعه بدم، این از جنس وعد لهم استطعتمه. یعنی شما یه کاری میکنید دشمن دیگه قصد حمله نکنه. درسته، یه جایی که شما دوربین میذارید، نورافکن میذارید، معلومه دوربین هست،
اون میبینه اینجوری دیگه میولش کن، اینجا نمیریم، میریم حالا جای دیگه. درسته؟ پس ببینید حفظ جان در جایی که خطر است، مقابله در جایی که حمله است، اینا همه حکم عقله. خب شما میگین چرا قرآن میگه؟ این جمله رو دقت کنی ببینید، اصلا لازم نبود قرآن بگه، هر کسی اینو میفهمید، اما دو جهت برای گفتن قرآن لحاظ بکنید. این توی آیاتی که خدای متعال دستور قتال و مقاتله میدن هست. خدای متعال دستور قتال میدن، بعد میگن که واتقوا الله. دستور قتال میدن، میگن لا تعتدوا، اما زیاده روی نکنید. درسته؟ اولین موضوع در اون جایی که قرآن کریم به ما دستور قتال میدن، یعنی همین حکم عقلی رو به ما گوش زد میکنن، میخواد میگن این حکم عقلی که میخواد انجام بشه حکم خدا همینه. اونطور یادتون باشه دیگه، نه اینکه نسل کشی را بندازیم، نه اینکه اونا و این جنحو لسلم اومدن گفتن آقا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، شما میگی نه اصلا حرفا نیست، خدا میگه نه باشه بپذیر. و این یریدو ان یخدعوک، اگه با این پیشنهاد سون میخوان شما رو فریب بدن، فان حسبک الله، من بهت میگم بپذیر، بپذیر من پا هستم. نمیگه مال هر گونه ابراز پشیمانی از سوی دشمن در هر موقعیتی باید پذیرفتا، یعنی دشمن اومده تو خونه میگه پشیمونم، بگی نه برو بیرون من درم ببندم بعد پشت پنجره با هم صحبت میکنیم، اونجا دنبالت نمیکنم، و نه که تو خونه من باشی بگی پشیمونم. من میخوام میگم قرآن کریم یعنی خدای متعال به من دارن میگن همین کاری که عقلیه در چه قالبی باشه، فرمولی بشه، ضابطه‌ای انجام بده. این یک. حالا این چه کار کردی داره؟ نکته دوم اینه که ما گاهی امر عقلی رو رها میکنیم. خدای متعال فرمودن کتب علیکم القتال بعد من و کره لکم اصلا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. ببین یه جایی همین حکم عقلی که باید انجام بدی میترسی، تنبلی میکنی، نمیدونم خودتو به خواب میزنی، حالا خدا میگه نکن، این حکم عقلی باید انجام بدی. درسته؟ ببینید چرا قرآن میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، چرا باید بگه خدا قصاص کنی؟ چرا میگه کتب نوشته شد مقرر شد؟ چرا؟ چون گاهی ممکنه ما کوتاه بیایم، گاهی ممکنه ما بگیم آقا فلان کس مثلا یه شخصیته، فلان کس فامیل ماست، فلان کس اومده گفته اگه آقا قصاص نکنیم ما یه کاری میکنیم سیویل چرب شه. خدا میگه ببین با این چیزا شل نیا. قصاص چه کاری رو انجام میده به لحاظ اجتماعی؟ من نمیخوام بگم فلسفه قصاص همینه. قصاص به لحاظ اجتماعی چه کاری انجام میده؟ قصاص به لحاظ اجتماعی جلوی کشت و کشتار رو میگیره. یارو میفهم اگه گیر بیفته خب همین بلا سرش میارن دیگه. دست قطع کردی دست تو قطع میکنه، الحر رو بالحر، همیشه مساوی. بله یه جایی هم خدای متعال شاید بفرمایند که ببخش، منتها اینجوری ببخش اگه خواستی ببخشی، نه اینکه نبخش. ولی قصاص حکمی که داره خدا هم به تو همینو میگه که این کارو انجام بده، چون تو این حکم عقلی رو چیکار میکنی؟ درش سستی میکنی، با یه مذاکره‌ای، با یه گفتگویی یه دفعه وا میدی، ول میکنی. الان شما تو صحنه سیاست ببینید دیگه، یه کشوری میاد حمله میکنه، یه کشوری میاد دژار ویران میکنه، بعد 20 سال 30 سال که میچرخین و هم همپیمان میشن دیگه، رفیق میشن، اصلا انگار نه انگار اتفاق افتاده. بنده نمیگم بعد کینه رو نگه داشت، اینا رو نمیگم، میخوام میگم این قرآن منو مؤدب میکنه. یا وعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، این نیستش که خودتو تجهیز کن برای جنگیدن، میگه خودتو تجهیز کن برای اینکه جنگ رخ نده. خونه شلوول که درش با لگد وا میشه حفاظم نداره، خب این خونه اصلا وسوسه میکنه که بیا تو دیگه، نکن این کارو تو جایی که دوز بالاخره هست، نمیگیم زیاده، بالاخره هست. یکی از همکارا چند هفته پیش یه کار مثلا خیلی اورژانسی پیش اومده بود، ماشینشو یه رو 20 دقیقه جا گشته بود بره بیاد، ماشینشو دزدیده بود. بعد گفت به من گفته بودن این منطقه همین قسمت جای خوبی نیست، مثلا هیچ دوربینی نیست، هیچ نظارتی نیست، نه فلان و اینجا دزد زیاده. خب من نمیگم پس حقت ماشین دزدیده شد، نه نه، میگم وقتی آدم اینو میدونه، تو او مستر بود هرچی، ولی وقتی آدم میدونه دیگه متناسب بود خودشو چیکار میکنه، مجهز میکنه تا اونجایی که البته میتونه. ما به خدا میسپاریم، ولی یادتون باشه ما درو قفل میکنیم بعد به خدا میسپاریم، نه درو باز بزنیم این خدا حوصله نداریم، قفلم گرونه، وقتم نداریم، ما به تو سپردیم خداحافظ. درسته؟ پس اگر خدای متعال به من دستور میدن به حکم عقلی که منم میدانم، یه قسمتش اینه که شما همین حکم عقلی رو درش شل میای. درسته؟ ببینید اینی که من شاکر باشم از اون کسی که به من نعمت میده، حکم عقله. حکم عقله. شما مثلا میخوای بری مدرسه، شما میخوای بری دانشگاه، شما میخوای بری سر کار، شما یه مشکلی برات پیش اومده، آقا این ماشین زده بهت، یه اتفاقی افتاده، یکی میاد بهت محبت میکنه، با ماشین تو رو جابجا میکنه، میده رستگی میکنه، بعد میاد خونه پدر میپرسه تشکر کردی؟ شما میگه نه. میگه بابا چقدر بی ادبی. خب شما اگه اینو قبول دارین، خودم به نفر نماز میخونی از خدا تشکر کنی نعمت داده، میگه نه. میگه خب بفهم بی ادبی دیگه. خب شوخی نداره که، بیادبی. خدا بی که نماز من که نیاز نداره که، به نماز من نیاز داره؟ نه. میگه این تو این کار رو بکنی تو آدم میشی، تو درست میشی، تو میفهمی که در واقع اون چیزی رو که عقل تو به تو حکم میکنه، فطرتت بهت حکم میکنه، داری بهش جواب مثبت میدی. یا مثلا پدر شما بگه که آره به بچه کوچیکی بگه ببین اگه جای گیر کردی شماره تلفن من به من زنگ بزن، یا پلیس بیاد بگه آقا ما یه معاهده‌ای داریم با بعضی از این همسایه‌ها و اینا، ما یه کدی میدیم اینجوری کن اینجوری کن، خونه خالی بود دوربین بذارید شماره میگیره، ما از کلانتری میریم شما یه شارژ ماهانه بدین، مثلا دارم عرض میکنم. درسته؟ شما دلت قرص میشه دیگه. نه خب خودم همینو میگه دیگه، میگه ببین زندگی میکنی، ببین یاد من باش، برای که دلت خالی نشه، کسی نگه گدا میشی، بدبخت میشی، نمیتونی کارو بکنی. این ذکر من به تو آرامش میده. انا به ذکر الله تطمئن القلوب. من تو رو خلق کردم. تو اگه یاد اون کسی باشی که حالا خدا ببخش منو میگم ابر قدرته، خب خیال راحت میشه دیگه. بعدم میگه اقیم صلات لذکری. بعد من دنده به غذا ندم. این همون توصیه ها، این همین در واقع احکام عقلیه. ببینید نماز یه حکم کاملا عقلیه. کاملا عقلی. صورتشو من نمیگم ها. نماز چون صلات اصل معناش توجه به خداست، صلات توجهه، منتها یه صورتی براش داد. مثلا حجاب، حجاب به معنای حیا، به معنای خودنمایی نکردن، به معنای تفاخر نکردن، آدم خودش و اموال خودش و زیبایی خودش رو به رخ دیگران نکشونه. ببین تو زنی، زیبایی داری، هر چی داری، وقتی کسی نمیتونه با تو باشه، مالک تو نیست، با تو کاری نداره، تو چرا او رو آزار میدی و ذهن او رو به هم میریزی؟ درسته؟ بحث عقلی داریم میکنیم. تو اگه به قصد خودنمایی آمدی، یه جوانی رو به هم ریختی، یه مردی رو به هم ریختی که فردا دیگه همسرش به ششش نیاد، همسر این تو خونه آفتاب لگن میشوره، غذا میپزه، رخت خواب جمع میکنه، تو رخت خواب اینو مال قدیم بود، همه لباس کار تنش، بدبخت داره کار میکنه دیگه، تو اومدی یه ساعت دو ساعت داری مانوف میری تو خیابون، فکر میکنی که چه اتفاقی میفته؟ ممکنه این کس بیاد بگه آقا من تو خیابون اینجور اومدم، من قصدم این نبود. باشه، اب نداره، قصدت این نبود، من دارم اونی رو خطاب میکنم که قصدش اینه، یعنی میاد به چشمام نگاه میکنی کدوم چشما اینو میبینه. حضرت فرمودن دیگه، گفتن چیزی که مال تو نیست و مال تو نمیشه چشم بهش ننداز، فقط بدبختیش برات میمونه، وزر و وبالش میمونه، کلافگیش میمونه، زندگی خودت خراب میشه. یه جشنی میخواستن دوستان ما بگیرن توی منطقه محروم، یکشون گفتش که میخوام توی این جشن، از این اصطلاح های جوانه ها به کار ببریم، گفت میخوام توی این جشن بتره کنیم، میخوام پیتزا بدیم با نوشابه قوطی. من گفتم آقا این کارو نکنید، اینا که نمیتونن پیتزا بخورن با نوشابه قوطی، پیتزا هم که نیاز خونه بدن که نیست، که جز ضروریات نیست. درسته؟ شما این غذا رو که میدین، غذایی که خودش میخوره دیگه براش بیمزده میشه. خب این پولو خورد کن جوری دیگه استفاده کن، خب 5 شب غذای معمولی بده. ببینید بنده بخیل نیستم میگم پیتزا رو من بخورم اون نخوره. آخه نوشابه قوطی خب چیز خاصی نیست، این شربت هم بخوره کیف میکنه. یه دست دوستان رفتن توی این که مناطق محروم شوره زرد درست کردن به مناسبت پخش کردونن فلان، سال بعد رفته بودن توی مدرسه میگفتن تا یه مدتی ما هر انشایی میگفتیم اینا تو انشا یه چیزی مینه سوژه مینوشتن به یه شوره زرد ختم میشد، اینقدر بهشون مزه کرده بود. وقتی یه شوره زرد اینقدر مزه میکنه خاطره میشه، چون چرا با خودت قیاس میکنی؟ چرا به هم میزنی؟ درسته؟ ببین وقتی من میشینم من و پیتزا یه دفعه، من و فلانجا با، چرا این کارو میکنی؟ چرا دل مردمو میشکنی؟ چرا یه فیلمی پخش میکنی که دارن همه ایران نگاه میکنن، یه غذاهایی داره اونجا سرو میشه، یه مدل خوردنی که اصلا تصورش هم نمیکنه؟ درسته؟ این کار خوب نیست. خدمتتون عرض کردم یه استاد اخلاقی بود خدا رحمت کنه، ما خواستیم ازدواج کنیم، با فلانی جوری ازدواج کن و جوری زندگی کن که پشت تو یه کاروان شکسته راه نیفت. من به چشای خودم دیدم، رفتیم در واقع عروسی یه نفری که تمام شد، رفتن خونش مثلا عروس و داماد ببرن خونه، حالا خیلی هم چیز عجیبی نبود، یک دو دختر گریه میکردن، مادرش میگفت شما چی گریه میکنی؟ میگفت ما داریم فکر میکنیم مگه ما میتونیم همچی خونه زندگی داشته باشیم. آقا جهاز دادی هرچی، خب بسه دیگه، حالا چرا دیگران باید بفهمن تو این جهاز رو دادی؟ اونم دیگرانی که ندارن، برای چی این کارو میکنی؟ این تبلیغات وامونده، این برند وامونده دقیقا خلاف فطرت انسانی عمل میکنه. فطرت انسانی میگه اگه یه چیزی داری که دیگران ندارند یا به اشتراک بذار، سفره بنداز همه بشینن بخورن، یا اگه خودتی نمیشه کارش میکنه خب بابا یه گوشه‌ای بخور نبینن دیگران این غذا رو دلشون میخواد. درسته؟ برندینگ میگه نه، بخوریم به دیگران هم نشون بدین، آرمش هم نشون بدین. خب برای چی؟ میگه برای اینکه دیگران هم بیان بخرن، ولو شده قرض کنن، پول قرض کنه بیاد لباس برند بخره چون تو هم داری. یکی از اقوام اومده بود به پدر مادرش گفته بود که من از این مثلا عروسک ها میخوام، دختر بچه کوچولو. پدر مادرش گفتن بابا اینم عروسه کنه، این چی خاصیه، مثلا چیه؟ بعد معلوم شد مثلا رفتن مهمانی یکی از همسنای خودش این عروسک داشته، خلاصه بالا و پایین و خلاصه اینا با هر سختی بالاخره پول جمع کردن عروسکو خریدن. دیگه این بچه اصلا تو آسمونا سیر میکرد. دو هفته بعد دوباره اینا همدیگه دیده بودن، بچه اومد بود خونه زار میزد. مادر گفت چی شده؟ میگه هیچ، به من گفتن عروسکت فیکه. گفت مادر فیک یعنی چی؟ منم نمیدونستم فیک یعنی چی، بهش گفتم فیک یعنی چی؟ گفت مال تو اصلی نیست. گفتم اصلی نیست یعنی چی؟ هیچ، عروسک رو برداشته این لباسشو اینجوری کرده، اینجاش یه آرم بوده، گفته می مال من اینجاش اینطوری، مال تو پاش صافه. مادر مال من الکیه، من نمیخوام. ببینید من میخوام اینو بگم، اون وقت میشینیم ماتم میگیریم که خدا چرا روزی نمیرساند، تو چرا دروغ میگی، پولو خرج چی میکنی، تو چرا دوزار گیرت میاد، یه جوری زندگی میکنی 100 تا خانواده رو بدبخت میکنی، بلد نیستی یه جوری زندگی کنی، مردم با دیدن تو و زندگی تو و همسر تو و بچهای تو و رفت آمد تو مردم هوسی نشن. ما بس دیگه، ولکن که نیستیم که. ببین لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن، من اصلا نیومدم برای خود نمایی، من نیومدم مانور بدم، اصلا این کارا کار ما نیست. درست شد؟ حالا اگر قرآن کریم یه سری دستورات عقلی رو به من توصیه میکنه، امام علیه السلام دستور عقلی رو توصیه میکنه، من از خانمای محترم میخوام یکم روی این قضیه فکر کنن، حتی آقایون هم میتونن، هیچ فرق نمیکنه، فکر کنن ببینن کسی که زندگیش رو داره بر این مدار طراحی میکنه که مطابق روز باشه، ببینید چقدر باید مضطرب زندگی کنه. و اونجا که پول خرج میکنه تو مجلس میره، میبینه اتفاقا دو هفته پیش جسی مد شد، مال این دیگه خس شده، همونجا چروک میشه تا بیاد خونه. خب آدم استراب میگیرتش دیگه، آقا من برم اینجا بشینم منو ببینن، من تو چه مستواییم، تو چه سطحیم، الان خبر جدید چیه، لباس جدید چیه، جوراب جدید چیه. اینا روایت لباس باید درست بپوشی، آراسته باشی، در پیش برادران دینی مطابق شأنت بپوشی. اینا که هست، خدا نگفت کور و کچل و کثیف و گونی تنت کن بیاد جامعه، کسی اینو نمیگه. برای هر کس نیتش مال خودشه. یه بار یکی از دوستان ما، بالاخره بدین ما یه جای آدم حسابی تلقی میشیم، یکی از دوستان ما به مناسبت یه پیرن به ما هدیه داده بود، ما این پیرن رو پوشیدیم رفتیم یه جایی، یه گفت آقا وضعتون خوب شده؟ گفتم چیه؟ گفت میدونی پیرن قیمتش چنده؟ گفتم نمیدونم، حالا من نخریدم. گفت آقا این پیرن برنده. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت اینجاش نگاه کنی. بعد توضیح داد. من همون شب رفتم کندمش. خب که من نمیدونستم این اینه که. حالا این پیرن رو پوشیدیم، من که نباید بشم صفحه تابلو برای اینکه اون کسی که این پیرن رو ساخته روی بدن من بنویسه من اینم. من دارم به نیت توجه میدم، توجه کن، نمیگم گدا صفت باشین، کثیف پوش باشین، من اینو نمیگم. میگم ببین از خونه داری میری بیرون تیپ زدی، تیپ زدی چه اتفاقی بیفته، حواستو جمع کن. خدا بهت مال و منال داده، پدرت پول داره، خودت رفتی شرکت کار کردی، اولین حقوقتو گرفتی، چی میخری میای بیرون؟ این حکم عقل نیست به نظر شما؟ این حکم عقل نیست؟ این همش حکم عقله. ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم. اگه تو مثل بودا قبل از اینکه بره بیرون توی باقی زندگی میکردی که هیچ کس نبود، هر کاری دلت میخواد بکن، اما تو این جامعه زندگی میکنی، داری میری میای، مترو سوار میشی، اتوبوس سوار میشی، تاکسی سوار میشی، پیاده میری، این ور اون ور، دانشگاه میری. بنده دانشگاه درس میدادم چند ترم پیش، دانشجو نشسته من دیدم یه خانم محجبه است، بعد خیلی هی مثلا در تنگناس هی خودشو مراقبه، هی مثلا چادرشو. من اصلا حواسم یکی دو جلسه گذاشتم داشت میرفتم، جوراباش پاره است، کفشش داغونه. رفتم این مسئول آموزش گفتم آقا این من یکی این پولو گرفتم اینو بگیرین یه جوری غیر مستقیم، نه اینکه معلوم شه کی داده، حالا با یه شرافتی بایستی به این بدین یه چادر بخره، جوراب بخره. بابا این محجب است دیگه، تو اصلا نمیبینی مردم چه جوری زندگی میکنن. ببخشید من از جانب خدا سخن نمیگم، ببین خدا مثلا، خدا ببخش من میگم، خدا میگه تو نمیخواد کار خیر بکنی، تو کار شر نکن، نمیخواد خیر بکنی، نمیخواد برای کسی جوراب بخری. اما اگه یه جوراب خوب داری اقلا یه جوری نپوش که همه ببینن. اگه گفتن ساعت چنده، فوری ساعتتو اینجوری نکن، گفت بذار ببینم آقا ساعت چنده. میگم آقا قیمت چه نپرسیدم دست پا میزنیم، میخواستم زمان ببینم الان کیه. درسته؟ همین حکم عقلی رو، همین حکم عقلی که تبعاتش معلومه چیه ها. حالا جالب، عوام الناس، عوام الناس یعنی مردم بی سواد، یعنی عموم مردم، میگن آقا موضوع چشم نخوری. خب اگه مواظبی چشم نخوری، این که اصلا آخر چشم خوردن دیگه این کارایی که میکنی. بیا ببین تو فضای مجازی چه خبره. یارو زنشو حراج کرده، نه بی حجاب و با حجاب. وقت یارو که تو عکس ببخشین چنگ به صورت هم نمیزنن که دعوا میکنن که عکس نمیگیرن، اونجا که مهربونن، ببین لبخند بزن، حالا خوب شد تق. دو ساعت قبلش دعوا کردن، پنج ساعت هم بعدش دعوا میکنن، یه تق عکس میگیرن، همه نگاه میکنن، چه زندگی شیرینی. بعد یارو میگه اینا چقدر قشنگ زندگی میان، ما چه جوری هست. یه بار تلویزیون یه مجری آمده بود، خانومش هم تقریبا با او بود و اینها، اینا خیلی هم ابراز علاقه میکردن، احترام و اینا. پای تلویزیون نشسته بودیم، من یه دفعه بی اختیار گفتم خدا رحم کنه بینا، اینا که اینقدر با هم صمیمی و اینقدر خوبه، اینا اینجوری اگه بخوان خودنمایی کنن دو سه سال دیگه از هم طلاق میگیرن. و این اتفاق افتاد، به کسی نگفتم. خب اینا رو یاد دادن به ما، اینا تجربه دارن همه تو زندگی، اینا همه تو زندگی تجربه دارن. خب قرآن کریم یه جاهایی میاد به من تذکر میده، میگه حواستو جمع کن، ببین عقلت چی میگه. خاطر شریفتون هست، من عرض کردم گاهی احکام عقلی و وقتی که من طرف مثبتشم نمیبینم، یعنی وقتی من پول دارم نمیبینم، اما وقتی یه جایی میرم، یه جایی که همه مشتی پوشیدن، من در به داغونم، این پولا رو کجا میارن؟ اینجوری میگن دیگه. من دوران سربازیم که میرفتم سال مثلا 73-74 بود، من یه پژو 405 داشتم، این پژو 420 تقریبا امکاناتش فقط در یک پژو بود دیگه، یعنی نه چیز برقی اتوماتیک، اون موقع از این چیزا بود دیگه. بعد تو اونجایی که تو از دوستانی که اونجا بودن رسمی بودن، یه جور ما تیکه مینداختن دیگه، حالا دیگه شما مثلا وضع توپه و حالا ما بچه داشتیم ازدواج کرد گذشت و یه 5 سال گذشت، ما با اینا بعدن مرتبط بودیم، رفیق بودیم، 5 سال گذشت و من دم اینا کم کم یه آبی زیر پوستشین اومد و ماشینایی گرفتن و فلان و یه حرفا و بعد دیدم چجوری توجیه میکنن این ماشین سوار شدن رو. البته دقت کنید خدا اینو به من نشون داد، به من میگه تو هم همینی ها، ما که تو ماشین سوار میشیم میگه آقا خب بالاخره هر کی حق داره یه بالاخره وسیله نقلیه داشته باشه. وقتی خودت نداشته باشی پیاده گز کنی، اون جوونی که ماشین داره رو چپ چپ نگاه میکنه، یعنی اینجا عقلت در واقع فعال میشه. من جمع کنم عرضم رو، ببخشیم. قرآن کریم اگر به ما توصیه‌ای میکند، اولا توجه کنید برای توصیه‌های قرآن شما لحن درست نکنید، نگید خدا اینجا توصیه کرده حالا میخوای ازدواج کن میخوای نکن، ولی اینجا گفته جنگ، دستور داده به جنگیم، نمیشه باید وایسی تو آخرش، نمیگه اون انکهو هم امره قاتلو هم امره، نمیگه اینو. حالا بستگی داره دیگه، کدوم امر ما امر بدونیم کدوم بخوام شل بیان، بسته به اونه دیگه. و از اون طرف عرض شد که خدمتتون مقاتله و قتال و جهاد و پاوایسادن در مقابل اون کسانی که قصد کشتن ما رو دارن حکم عقله. اگر خدای متعال در این حوزه به ما امر میکنن، بخشیش ناظر به اینی که در حوزه شریعت خدای متعال آداب این عمل رو به من یاد بدن، به من تعلیم کنن. دو، من گاهی بسته به این که در کجا باشم چه حالتی باشم، همین احکام عقلی رو یه جوری درش نشست میکنم، کوتا میام کم میذارم. بعد اینجا قرآن میگه عسى ان تکرهوا شیئا، خوشت نمیاد به جنگی، خوشت نمیاد در مقابل دشمن ایستادگی بکنی، درسته؟ عسى ان تکرهوا شیئا و خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا و شر لکم. بعد آیه میفرماید که خدا میداند و انتم لا تعلمون. روشن شد؟ پس اگر کسی آمد قرآن رو متهم کرد، رسول خدا رو متهم کرد، اهل بیت رو متهم کرد که اینا دینی دارن که در این دین دستور به مقاتله هست، باید بهش بگین عزیز من این دستور به مقاتله یه دستور عقلی است، همه جا دارن این کارو میکنن، ما فقط نیستیم. شما برو بگرد ببین اون کسانی که قتال رو رامیندازن کیان. این حد فرمودیم عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی و رحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد. انشالله اگر ما عمر و توفیقی داشتیم که بعضی از جنگ های صدر اسلام رو در حد مختصر توضیح بدیم که از کجا آغاز شد، چه کسانی کلیدش رو زدن، و بعد کم کم بدانید که جنگ های مذهبی رو کیا را انداختن، اهل کتاب را انداختن، و امروزه چجوری دارن وانمود میکنن. حالا اگه شد، چون یه کمی عرضش عریضه، نشدم که انشالله خودتون مطالعه میفرمایید. من در حد 2-3 دقیقه توفیق داشته باشم از باب این شب ادبش رو انشالله در حد بسیار کم و به اصطلاح فقط مسما به عمل بیاد ادبش رو رعایت کرده باشم. امشب و دیشب متعلق است به امام حسن علیه السلام. امام حسن علیه السلام مادامی که سید الشهدا علیه السلام بودن و حضرتشون، سید الشهدا علیه السلام پیش امام حسین علیه السلام سخن نمی گفت و اصلا به گونه ای عمل می کرد که امام حسن علیه السلام می دید که خب اینطوری هم هست دیگه، یعنی امامت فعلا با ایشونه، برادر بزرگتره، هرچند که ما در تقسیم ائمه چون امام حسین بالاخره به شهادت رسید همیشه رو بالاتر از امام حسن میبینیم، ما اینجوری مزاجمون. امام حسن علیه السلام 2 امانت نزد برادر داره. چرا میگیم 2 امانت؟ چون وقتی حضرت رو به شهادت میرسونن دیگه بهترین جایی که این فرزندان رو میشه گذاشت در واقع پیش امام حسین علیه السلام دیگه، و قطعا هم سفارش کردن حضرت. سید الشهدا خیلی مراقب این 2 امانت هم. بسیار بسیار زیاد. و یکی از مصیبت‌های کربلا اصلا اینی که حضرت قاسم میاد از امام حسین اجازه میگیره به میدان بره. این خودش مصیبته که امام حسین علیه السلام به تعبیر ما چه کنه. امام حسین او رو در آغوش میگیره، بعد اون هرچی التماس میکنه حضرت میگن ببین منصرف شو، به اصطلاح ما در آغوش میگیره که او رو آرام کنه نسبت به این چیزی که میخواد انجام بده. خیلی گریه میکنه، به دست و پای حضرت تو مقتل داره، پای حضرت رو میبوسه، التماس میکنه، حضرت میگن نه. تا اینکه قصه‌دار یه گوشه ای مینشیند، یادش میفته پدرش به او گفته بود که هر وقت تو زندگی حالا به اصطلاح ما به تای خط رسیدی و به یه گرفتاری رسیدی که هیچ راه حلی نداره، من به تو یه تعویض با عین و دالزال میگیم اعوذ بالله، یه چیزی برات نوشتم، این همراهت باشه، هر وقت گرفتار شده اینو باز کن. اینو میده به عموش، به سید الشهدا علیه السلام. حضرت میبینن که اجازه و امر پدر است به اینکه عزیزم اگر به کربلا رسیدی انقدر به عموی خودت اصرار کن تا اجازه بده تو هم در بین اون کسانی که در واقع در کربلا در مقابل حضرت به شهادت میرسن قرار بگیری. کیم این کارو میخواد بکنه؟ اون کسی که وقتی که حضرت از اون میپرسه عزیزم مرگ نزد تو چجوریه؟ میگه اهلا منل اصل. خب من دیگه خیلی طول ندم از جناب حضرت قاسم سوال کنم که ای شاهزاده، ای آقازاده، این مرگی که فرمودید اهلا من الاصل خدمت حضرتشون عرض داشتید، پس چرا اون لحظات پایانی هی مکرر صدا می کردید عموی خودتون؟ راوی میگه دیدم لشکر که اونجا هجوم آوردن، این اسب‌ها مرتب از روی حضرت قاسم عبور می‌کردن، سم اسب که به بدن او می‌نشست او عمو رو صدا می‌کرد. حضرت بالای سرش میرسه، بعد میگه عمو جون خیلی سخته برای عمود که صدا بزنی نتونه جوابتو بده، یا جوابتو بده ولی برای تو دیگه فایده‌ای نداشته باشه. راوی میگه دیدم حضرت قاسم رو بغل کرده، به سینه چسبانیده، این نوجوان رو که لباس رزم به تنش نمیرفت از بس کوچیک بود، او رو داره از میدان میاره در حالی که پای او به زمین داره کشیده میشه. حضرت او رو میاره و در خیمه قرار میده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای من غلبن یعنی غلبن.